صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل چهارم. بخش ده، چیزی به نیمه های شب. چیزی به نیمه های شب 15 محرم نمانده بود. شب دیگری بود. حسین سعی میکرد بخوابد اما نمیتوانست. برای همین کتابی برداشت و مشغول مطالعه شد. بعد شنید که در میزنند. فکر کرد کیست که این وقت شب در میزنند و رفت که ببیند. دو مرد دو طرف حیاط ایستاده بودند.
آقای حسین وفاری؟
بله.
شما باید با ما بیایید.
حسین نپرسید که آنها چه کسی هستند و چرا باید باهاشان برود. انتظارش را داشت که به سراغش بیایند. گفت اجازه بدهید لباس بپوشم بیایم.
نمی شود.
پس اجازه بدید اقلا از خانواده هم خداحافظی کنم.
نمی شود.
بگذارید حداقل بگویم که دارند مرا میبرند.
نمی شود.
حسین چشم چرخان به سوی اتاق، دید عزرا دارد میآید به سویشان. خوشحال شد، دست کرد در جیب پیراهنش، هرچه پول داشت بیرون آورد. بیا این پولا رو بگیر، دارن مرا میبرن. مواظب خودتون باشید، خداحافظ. عزرا به آرامی جلو آمد و پولها را گرفت. مامورها مانع نشدند. کمی جلوتر ماشینی با چراغ‌های روشن ایستاده بود. حسین را سوار ماشین کردند و چشمانش را بستند. ماشین راه افتاد. حسین نمی‌دانست که او را به کدام طرف شهر می‌برند. وقتی چشمانش را باز کردند در اتاق کوچکی بود. مدتی بعد بازجوها به سراغش آمدند. بعد از بازجویی به بندی منتقل شد. زندان یا بازداشتگاه یا هر چه که بود وضع عادی نداشت. روال معمولی بازجویی ها هم به هم خورده بود. معلوم بود که شیرازه کارها کمی از هم پاشیده شده است. حسین خیلی زود فهمید که در آنجا تنها نیست و مبارزین اکثر شهرها را هم به همان بند آوردند. علمای از قم، زنجان، تبریز، تهران، شیراز، همدان، کرمان و یزد. حاج آقا باقر قمی را هم از مشهد گرفته و آورده بودن. در دل گفت خدایا شکرت، راضیم به رضایت، هر چه در راه تو بکشم میپذیرم. یاد سالهای بازجو افتاد. بعضی از آنها خنددار به نظر میرسید.
چرا آمده ای به اینجا؟
من خودم نیامدم، مرا آوردن.
پس چرا دیگران را نمی آورند؟
هر کس که صدایی داشته باشد دیر یا زود جایش همینجاست. پس این همه آدم که دستگیر کرده اید برای چیست؟ فرصتی برای شکنجه نبود. بازجو باید به سراغ زندانی های دیگر می رفت. برای همین هم خیلی زود حسین را به بند فرستادن و حالا تنها نگرانیش از طرف خانوادهش بود. از را چه می کرد حالا؟ بخش 11. عذرا چه میتوانست بکند؟ عذرا چه میتوانست بکند جز اینکه با پسر یا بستگان نزدیکش کلانتری ها را یکی یکی پشت سر بگذارد. همه جا پر از زندانی بود. چون این به نظر می رسید که بعد از قیام 15 خرداد قصد خاموش کردن هر صدای رسایی را دارند. آنها ساعتها جلوی کلانتری ها و زندان ها معطل می شدند. پاسبان ها با تندخویی جوابشان را می دادند یا آنها را بیرون می راندند. همه جا حرف یکی بود. از این آدمی که شما می گویید ما خبر نداریم. شبها خسته و ناامید به خانه برمیگشتند. میدانستند که در یک جای همین شهر عزیز دلشان در بند است. اما کجا؟ چرا اقلن جایش را نمیگفتند؟ نگرانی داشت عزرا را از پای در میآورد. نکند در این شلوغی ها بلایی سرش آورده باشند. الان وقت مناسبی است برای زیر آب کردن سر مخالفین. این اتفاق تحت شعاع حوادث دیگر قرار می گیرد. شبها دست به دعا بر می داشت. از خدا می خواست که خبری از حسین به او برساند. از خدا می خواست که او را به سلامت نگه دارد. حالا دیگر همه می دانستند که حسین را دستگیر کردند. خبر در همه جا پیچیده بود. عده‌ای از دوستان مسجدی حسین هم سعی می کردن اثری از او به دست بیاورند، ولی موفق نمی شدن. یک شب همینطور که عزرا نشسته بود و به فکر حسین بود، صدای در را شنید. کسی داشت آهسته در می زد. عزرا به سوی در رفت و وقتی آن را باز کرد، دید یکی از همسایه هایش ایستاده جلوی در. او کارمند شهربانی بود، کمی نگران به نظر می رسید. دور و برش را نگاه می‌کرد، انگار می‌ترسید زیر نظر باشد. سلام خانم. عزرا با تعجب مرد را نگاه کرد. چه خبر شده بود؟ چرا او نگران به نظر می‌رسید؟ فرمایشی داشتید؟ مرد آهسته گفت:
من فهمیدم که حاج آقا رو کجا زندانی کردن. ایشون در زندان کمیته شهربانی هستش.
عزرا نفس راحتی کشید، گفت: خیلی ممنون که خبرمون دارید.
مرد گفت: فقط یه خواهشی از شما دارم، مطلبی رو که گفتم از من نشنیده بگیرید.
چشم. از آن مرد تشکر کرد و فردای آن روز برای پیدا کردن حسین به زندان شهربانی رفتند. مسئولین آنجا ابتدا منکر بودن حسین در آنجا بودند، اما وقتی سماجت خانواده غفاری را دیدند، سرانجام زیر بار رفتند و قبول کردند که حسین در زندان کمیته است و بعد از مدتی هم اجازه ملاقات دادند. خانواده حسین وقتی توانستند او را ملاقات کنند که تاریخ دادگاهش معلوم شده بود. به زودی محاکمه می شد و می توانستند بفهمند که چند ماه زندان نصیبش می شود. زندان برای فردی مثل حسین جای ناآشنایی نبود. شاید می دانست که بارها و بارها گذرش به آنجا خواهد افتاد و رهایی نخواهد یافت مگر با مرگ. بدین ترتیب سالها یکی پس از دیگری سپری شدند. زندانی شدن اولیه حسین 40 روز طول کشیده بود، اما در بار دوم نزدیک به 4 ماه حبس کشید. در سالهای 1343 و 1350 هم تا 8 ماه از سال را در زندان سپری کرد. بخش 12، اوایل تیر ماه سال 1353. اوایل تیر ماه سال 1353 بود. شب بود و هوا می رفت که خنک بشود. حسین طبق معمول داشت به نواری که به تازگی از قم به دستش رسیده بود گوش می داد. ناگهان صدای تلفن به گوش رسید. حسین صدای ضبط صوت را کم کرد. عزرا به سمت تلفن رفت، اما حسین نگذاشت او گوشی را بردارد. خودم جواب می دم. گوشی را برداشت. عزرا چشم دوخت به صورت حسین. بله؟ بله؟ شما؟ شما کی هستید؟ گوشی در دست حسین معطل مانده بود. کمی نگران به نظر می رسید. عزرا پرسید: قطع شد؟
نه، خودش قطع کرد.
کی بود؟
نمی دونم، خودشو معرفی نکرد.
یعنی چی؟ پس برای چی زنگ زده بود؟ نشونی داد؟
ببینم، یه علامتی داد، چیزی داد، قطع کرد؟ هشداری داد قطع کرد؟ چی کار کرد؟
هشدار؟ چه هشداری؟
عزرا با نگرانی چشم دوخته بود به دهان حسین. حسین توی فکر بود، انگار سعی میکرد از چیزی سر در بیاورد و نمیتوانست.
نگفتی چه هشداری داد؟
حسین روی برگردان به طرف همسرش. گفت احتمال دستگیری من هست. گفت خونتون رو جارو کنید.
متوجه نشدی کی بود؟ صداشو نشناختی؟
نه.
منظورم اینه که شاید رفیقی دوستی خواسته سر به سرت بذاره.
نه. من دوستایی اینجوری ندارم.
تازه صدا کاملا غریبه بود. اینو مطمئنم. یعنی راست میگفته؟
نمیدونم. دو تا احتمال میشه داد. اولش اینه که اون غریبه راست گفته باشه و واقعا قصد دستگیری منو داشته باشن. دومیش اینه که اون مأمور ساواک باشه و با این حرف قصد داشته باشه که ببینه من چی کار میکنم.
حالا میخوای چی کار کنی؟
هنوز نمیدونم. باید فکر کنم.
تو این چند سال انقدر با ساواکی ها برخورد داشتم که رفتار اونا برام قابل تشخیصه. دلم گواهی میده که اون غریبه راست میگفت.
نمیتوانست زیاد معطل کند. باید هرچه زودتر تصمیم میگرفت. اگر غریبه راست گفته بود، هر آن امکان داشت که افراد سازمان امنیت به خانه بریزند. باید هرچه زودتر همه چیز را از بین می برد یا در جای مطمئنی پنهان می کرد. خانه پر بود از کتاب و جزوه و نوارهایی که حسین با زحمت زیاد آنها را تهیه کرده بود. حالا باید همه آنها را از بین می برد. عجب کار سختی. همهشان را جمع کرد وسط اتاق، اما هر چه کرد نتوانست از آنها دل بکند. آیا راه دیگری نیست؟ شب بود و ساواک نمیتوانست بدون جلب توجه کوچه را پر کرده باشد. حسین به سوی در کوچه رفت، آن را باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت تا مطمئن بشود. خبری نبود. مدتی طول می کشید تا مامورهای ساواک به سراغ تلفن‌های ضبط شده بروند و بفهمند که غریبه‌ای به منزل غفاری زنگ زده. آیا غریبه هم می دانست که تلفن منزل حسین کنترل می شود و برای همین بیشتر حرف نزد؟ حسین می دانست که فرصت چندانی ندارد و باید عجله کند، اما این همه کتاب و نوار را کجا می توانست ببرد؟ آن هم در حالی که دلش نمیخواست کسی را به درد سر بیاندازد و آنها را نزد دوستان یا اقوامش به امانت بگذارد. ناگهان به فکر مسجد افتاد. مسجد خاتم الاوصیا، جایی که در آن امام جماعت بود. اما اگر آنجا را هم میگشتن چه؟ نه، این کار دور از احتیاط بود. بعد به یاد مسجدی افتاد که مدتی بود با کمک دوستان و اهالی محله ساختنش را شروع کرده بودند. آیا بهتر نبود که وسایلش را به آنجا ببرد؟ به نظر می آمد که عاقلانه ترین راه همین باشد. گونی کتاب ها و نوارها را برداشت و از خانه بیرون زد. مسجد در پارک شهر بود. ساختمان هنوز برق نداشت و تاریک بود. بی آنکه سر و صدایی ایجاد کنند وارد صحن شد. گلدسته ها در دو طرف گنبد رو به آسمان بالا رفته بودند. با خود گفت خدایا به امید تو، و رفت طرف گلدسته ها و شروع کرد به بالا رفتن از پله های مارپیچ. همه جا را گرد و خاک و مصالح بر جا مانده از بنایی پوشانده بود. بوی گرد و خاک توی بینیش پیچیده بود. به نظر می رسید جای خوبی برای پنهان کردن وسایلش پیدا کرده بود. هیچ کس به فکرش نمی رسید که از این گلدسته های نیمه کار بالا برود و در آنجا دنبال کتاب یا نواری بگردد. گونی را بالای گلدسته ها روی زمین گذاشت. دلکندن از چیزهایی که آن همه دوستشان داشت برایش سخت بود. مدتی بالای سر گونی نشست. فکر کرد شاید این رفتن برگشتی را با خودش نداشته باشد. شاید دیگر هرگز این کتابها را نتوانم ببینم. شاید قرار است که من هفتمین کشته خانواده ام باشم. روی گونی را پوشاند. باید زودتر به خانه برمیگشت و خودش را آماده میکرد. وقتی به خانه رسید چیزی به نیمه های شب نمانده بود. حالا میتوانست با خیال راحت منتظر افراد سازمان امنیت باشد. تصمیم گرفت لباسهایش را دم دست بگذارد تا مثل دفعه قبل نتوانند فرصت لباس پوشیدن را هم از او بگیرند. عزرا می دانست که آن شب آخرین شبی است که همسرش را می بیند، اما خودش را به خدا سپرده بود و دلشوره چندانی نداشت. بخش 13. صبح زود بود. صبح زود بود. حسین تازه نمازش را تمام کرده بود و نشسته بود به دعا خواندن. صدای زنگ که بلند شد، عزرا و حسین که تمام شب را بیدار مانده بودند، نگاهی به همدیگر انداختند. این وقت صبح چه کسی ممکن بود در بزند جز ساواک؟ حسین به سرعت رفت طرف در تا صدای زنگ بیش از این باعث آزار بچه‌هایش نشود. غافلگیری چندانی در بین نبود، چیزی در خانه باقی نمانده بود که لازم باشد پنهانش کند. در را که باز کرد، ساواکی‌ها به سرعت او را کنار زدند و دویدند به طرف اتاق‌ها. بعد در چشم برهم زدنی همه چیز را به هم ریختند، به دیوارها ضربه زدند، رویه‌های لحاف و تشک‌ها را شکافتند، سوراخ‌های بخاری را نگاه کردند، ظرف‌ها را به هم زدند و آخر سر مقداری کتاب را که حسین می‌دانست برایش بی‌خطر هستند و برای همین آنها را پنهان نکرده بود، در چادری پیچیدند. بچه‌ها بیدار شده و با وحشت مأمورها را نگاه می‌کردند. حسین برای اینکه آنها را دلداری بدهد گفت: طوری نیست، الان تمام می‌شود. و رو کرد به مأمورها: من چیزی برای پنهان کردن ندارم، چرا زندگیم را به هم می‌ریزید؟ کسی توجهی به حرفش نکرد. مدتی بعد باز هم چشمهایش را بستند، او را سوار ماشین کردند. ماشین به سرعت در خیابانهای شب زده راه افتاد. حسین جای را نمی دید، اما بار اولش نبود. می دانست که دارند می روند سمت میدان توپخانه و کمیته مشترک ضد خرابکاری. بخش 14. صدای پای آمد. صدای پای آمد. کسی داشت به سلول نزدیک می شد. حسین می دانست که آمدن دنبال او. چیزی نگذشته بود که صدای پا درست پشت در سلول قطع شد. در را باز کردن.
سرتو بیار جلو.
سرش را پیش برد. کسی که دنبالش آمده بود چشمندی به چشمای حسین زد. حسین می دانست که دوباره دارند می برندش به سوی اتاق بازجویی. این بار چه کسی به قول خودشان وظیفه پذیرایی از او را به عهده داشت؟ حسینی، آرش، رسولی یا دکتر پرویز چه فرقی می کند؟
این دفعه دیگه جان سالم در نمیبری آقای حسین غفاری. این چندمین باریه که تو رو میگیریم. حسابش داری؟ از دست من که در رفته.
بازجو عجله‌ای برای شروع نشان نمیداد. انگار دلش میخواست حرفای پراکنده بزند. اما آخر سر خسته شد یا حوصله‌اش سر رفت. گفت حسین را بخوابانند روی تخت. بعد کاب را به دست گرفت. چند بار چرخاند تا صدای تهدید کنندهش بلند شود و شروع کرد به شلاق زدن. حسین می دانست که این فقط یک پذیرایی ساده است و شکنجه های اصلی هنوز شروع نشده. بازجو همانطور که شلاق می زد بد و بیرا هم می گفت:
مردک یه دنده، باید خیلی زودتر از اینا می اومدیم سراغت. گذشته سالا هیچ اثری به تو نداشت، آخه ذره هم اصلا نشدی.
بس کنید دیگه، نزنیدش.
کسی وارد اتاق شده بود.
چرا این بیچاره رو اذیت میکنی؟
بازجو گفت:
کله چقی میکنه و کمی نرمش کرد.
مرد گفت:
قول میدهم دست از این کارها بردارد، دیگه جوان نیست، سنی از او گذشته.
بعد کاغذ و خودکار خواست.
چشماشو باز کنید.
چشمبند حسین را برداشتند و او را کشیدند پشت میز. مردی که تازه وارد شده بود با مهربانی ساختگی رو کرد به حسین و گفت
بشین و چیزهایی که ازت میخوان و بنویس و خودتو خلاص کن. چرا به خودت رحم نمی کنی؟
مرد بیرون رفت. بازجو گفت
شروع کن بنوشتن.
چی بنویسم؟
سرگذشت خودتو.
شما که میدونید.
دوباره بنویس. از اول.
چاره ای نبود. باید مینوشت. شروع کرد به سیاه کردن کاغذ. کارش که تمام شد، بازجو آمد جلو و کاغذها را برداشت. در حال قدم زدن آنها را خواند و بعد برگشت و با لگد محکم کوبید به پهلوی حسین، طوری که او از پشت میز به زمین پرت شد.
هنو مسخره کردی؟ اینجا که چیزی ننوشته ای؟ در سال فلان به دنیا اومدم، در سال فلان به تبریز و قم رفتم، در سال فلان از عبدالله حکیم و کوکمرایی اجازه اجتهاد گرفتم. اینا به چه درد من میخوره؟ بنویس چرا دست از خرابکاری برنمیداری؟ بنویس چه کسی مأمورت کرده بود که در سال 41 علیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی اون همه جنجال را بندازی؟ بنویس حالا چرا دست برنمیداری؟ بنویس وقتی به قم میری با چه کسایی ملاقات میکنی؟ بنویس چرا اون سخنرانی های تحریک آمیز رو انجام میدی؟
حسین چیزی نگفت. بازجو که عصبانی شده بود قرید.
اولم بهت گفتم این بار یا حرف میزنی یا خلاصت میکنم، انتخابش با خودته.
و بعد رو به بیرون اتاق داد زد
صندلی الکترکی آماده کنید.
بازجویی حسین چند هفته به طول کشید. در این زمان روزهای سختی بر عزرا می گذشت. یک روز به قصد ملاقات حسین را افتاد، اما بیفایده بود. به او گفتند هنوز بازجویی حسین تمام نشده و اجازه ملاقات با کسی را ندارد. چاره ای نبود جز صبر کردن. روزهای گرم تابستان به کندی سپری می شد. هوا سنگین بود و بر قفسه سینه فشار می آورد. روزها هیچ تنوعی نداشت. هر روز انگار سالی بود. حسین بیشتر وقتش را با عبادت و راز و نیاز با خدا سپری می کرد و شبها به سختی می توانست بخوابد. رو به هر طرف که می چرخید زخمهایش اذیتش می کردند. یکی دو روزی بود که بازجوییش در کمیته مشترک ضد خرابکاری به پایان رسیده بود و منتظر بود که به زندان منتقل شود. سرانجام یک روز او را سوار ماشین سرپوشیده کردند و به سوی زندان قصر بردند. حسین ابتدا در بند 6 محبوس بود و بعد به بند عمومی فرستاده شد. ورود حسین به زندان وضع آنجا را به کلی عوض کرد. حسین از بچگی عادت کرده بود به سخت‌کوشی، چیزی که در زندان هم نمی‌خواست از آن دست بردارد. از همان اول برنامه منظمی برای خود چید. روزی 8 ساعت مطالعه می‌کرد. 4 ساعت هم به دیگران قرآن و نهج البلاغه و فقه درس می‌داد. شب‌هایش مثل سابق با خواندن دعای افتتاح و مناجات و نماز سپری می شد. گاهی هم به فکر فرو می رفت. به عمر 60 سالش می اندیشید. به کارهایی که انجام داده بود. به کودکی سختش. به دوران دربدری و سختی هایی که کشیده بود و غیره. در روزهایی که شلاق خورده بود و نمی توانست راه برود. به سختی می توانست نماز شب بخواند، اما به هر شکلی که بود بعد از نیمه شب هم به نماز می ایستاد. در آن بند به جز حسین چند روحانی دیگر هم بودند. در همان روزهایی که حسین دست دادن قرآن و نهج البلاغه را شروع کرده بود، یکی از آنها پیغامی برای حسین فرستاد. بهش بگویید اینجا که مسجد نیست، بگویید آخوند بازی را بگذارد کنار. اینهایی که اینجا می‌بینند زندانی هستند، نه پا منبری ایشان. خیلی هاشان مسلمان هم نیستند. بگویید رعایت حال آنها را هم بکنند.
شاید ناراحت بشوند از دیدن این کارها. هم اتاقی حسین پیام را که رساند حسین پرسید: کی این حرفا رو زده؟ آقای گنجه‌ای؟ حسین هنوز نمی دانست که اتاق آقای گنجه‌ای کدام است. برای همین هم از هم اتاقیش خواست که او را پیش گنجه‌ای ببرد. اتاق گنجه‌ای شلوغ بود. حسین وانمود کرد که برای احوال پرسی آمده و آنقدر صبر کرد تا اینکه دور و برشان خلوت شود. آن وقت رو کرد به گنجه‌ای و گفت: آقای گنجه‌ای، این چه پیغامی است که برای من فرستاده اید؟ گنجه‌ای گفت:
چطور مگه؟ گفتم اینجا زندانیای کمونیست هم هستن و باید رعایت.
حسین نگذاشت حرف گنجه‌ای تمام بشود.
خجالت نمی‌کشی؟ اسم خودتم گذاشتی روحانی، مگه من و تو وظیفه‌ای به عهده‌مون گذاشته نشده؟ چرا ما باید تابع کمونیستا باشیم؟ اونم در حالی که به درستی راه و روشمان ایمان داریم. تازه اگر اونا برای مارکس و سوسیالیسم مبارزه میکنن، ما برای خدا مبارزه میکنیم. اصلا اگر اونا واقعا کافر باشن، خیلی از کارها رو باید از دستشون در بیاریم.
مثلا چه کارهایی رو؟
مثل تقسیم غذا یا شستن ظرفا رو. بهتر مسئول این کارهای مسلمون باشه. نکنه خودت به تنهایی میخوای ظرفای 200 نفر رو بشوری؟
اتفاقا همین تصمیمم دارم.
این حرفا رو جای دیگه تکرار نکن آقای غفاری. اگه به گوش دیگر هم برسه برات گرون تموم میشه.
مهم نیست.
و همانطور شد که گنجه‌ای گفته بود. حرفای حسین در بند پیچید و باعث شد عده زیادی از زندانی ها از او کناره گیری کنند. همه فکر میکردن این کار باعث خواهد شد حسین به تنهایی خودش پناه ببرد. ولی او دست بردار نبود. هر وقت کسی را گیر می آورد با او به گفتگو می نشست و سعی می کرد با او ارتباط صمیمانه برقرار کند. زندانی هایی که در اثر بدگویی دیگران ذهنیت خوبی نسبت به حسین نداشتند، وقتی مدتی با او برخورد می کردند تحت تأثیر قرار می گرفتند. حالا دیگر وضع به گونه ای عوض شده بود که برخی از مخالفین حسین احساس خطر می کردن، طوری که یک روز مسئول آنها خواستار بحث با حسین شد.
من حاضرم با شما در حضور زندانی ها مناظره کنم. چه چیزی بهتر از این؟ شاید این مناظره منشأ خیلی هم شد.
قرار مناظره برای روز بعد گذاشته شد. آن روز بحث به درازا کشید و تصمیم گرفتن ادامه آن را به روز دیگری واگذار کنند. اما دو روز هم کافی نبود. هر شب وقتی حسین به گفتگویش با رئیس مخالفین عقاید خود می اندیشید، خوشحال می شد. او شاهد بود که چگونه کم کم رفتار اطرافیان رئیس نسبت به او عوض می شود. حتی چند تایی از آنها از دوستان حسین شده بودند. کار به جای رسید که حسین عملاً به سرپرست بند تبدیل شد. خودش برای آن همه آدم سالاد درست میکرد. خودش غذای همه را تقسیم میکرد. خودش ظرفها را میشست. حالا دیگر همه از او راضی بودند. میدانستند که آدم منصفی است و بی خودی جانب کسی را نمیگیرد. برای همین هم وقتی اختلافی پیش می آمد، این حسین بود که پادرمیانی می کرد. اینجور وقتها هر دو طرف نظر حسین را می پذیرفتند و حرفی بالای حرف اون نمی زدند. فرقی هم نمی کرد که مسلمان باشند یا نه. حسین بین همه از احترام برخوردار بود. یک روز صبح وقتی برای نماز بیدار شدید، طبق معمول زندانی های غیر مسلمان خواب هستند. حسین به یکی از آنها نزدیک شد و صدایش زد: بلند شو، بلند شو، وقت نماز است. زندانی چشم باز کرد و با تعجب حسین را نگاه کرد. می دانست که حسین از اعتقادات او با خبر است و حتما با صدا کردنش قصد سر به سر گذاشتن با او را داشت.
چه وقت شوخی حاجی آقا؟
حسین گفت: شوخی؟ چه شوخی؟ میگم وقت نمازه، بلند شو نمازتو بخون. زندانی لبخندی زد و گفت:
تو که میدونی من مارکسیستم.
حسین انگار حرف او را نشنید.
بلند شو، تنبلی نکن.
زندانی برای اینکه از دست حسین خلاص بشود گفت:
بلم کن آنجی آقا، بلم کن. به خدا من مارکسیستم، چطوری حالیت کنم؟
حسین که احساس میکرد مچ حریف را درست به موقع گرفته، به سوی او رفت، پتو را از روی سرش کنار زد و گفت: تو فقط یک دروغگویی.
دروغگو؟ من چی؟ دروغ گفتی که مارکسیستی. از کجا میدونی؟ اگر واقعا مارکسیستی چرا به خدا قسم خوردی؟ مگر مارکسیستا به خدا اعتقاد دارن؟
زندانی حسابی غافلگیر شده بود، کمی فکر کرد و بعد لبخندی زد و به احترام حسین از خواب صبحش گذشت. به زندانی ها اجازه داده بودند که هر روز صبح در محوطه زندان بدوند و نرمش کنند. هر روز صبح قبل از صبحانه زندانی ها صف می بستند و چند دور در حیاط می دویدند و بعد به شکل دایره می ایستادند و نرمش می کردند. با اینکه سنی از حسین گذشته بود، اما سعی می کرد در این عرصه هم از دیگران عقب نماند. چیزی نگذشت که حسین کار را به جایی رساند که می توانست جلوی همه بدود و بدون احساس خستگی تا آخر هم پای دیگران باشد. هنوز محاکمه نشده بود، اما می دانست که این بار باید خودش را برای حبس طولانی تری آماده کند. ورزش می توانست سلامت جسمیش را تضمین کند، همانطور که دعا و نماز سلامت روحیش را. به زودی پاییز از راه رسید، هوا داشت رو به سردی می‌گذاشت. دم غروب دسته‌های چند صد تایی کلاغ از بالای زندان قصر می‌گذشتند و می‌رفتند طرف کوههای شمیران. صدای قارقارشان را به راحتی می‌شد شنید. دیدنشان حسین را دلتنگ می‌کرد، یاد غروب‌های دهقارقان می‌افتاد، آن وقت‌هایی که کودکی بیش نبود و روی زمین کار می کرد و عصرها دسته های کلاغ از بالای سرشان می گذشتن. فکر می کرد هیچ وقت از زندگیش روز خوشی نداشته است، یا درگیر کار و نداری و فقر بوده است، یا درگیر مبارزات سیاسی. تنها دلخوشیش این بوده که می دید هرگز زیر بار ظلم تسلیم نشده است. با خود می گفت: نباید بگذارم شرایط زندان روحیه‌ام را خراب کند و مرا از راهم باز دارد. شاید برای همین بود که یک روز سر ظهر شروع کرد به اذان گفتن در بند. چیزی نگذشت که دوستش آقای مالکی هم به او پیوست. زندانبانها که اول فکر کرده بودند این کار ادامه پیدا نخواهد کرد، احساس خطر کردند. برای همین هم وسط یکی از اذانها حسین را کشان کشان با خودشان بردند و با مشت و لگد افتادند به جانش.
آخرین بارت باشه که از اون میگی ها، مگه اینجا مسجده؟
فکر کردید فقط در مسجد میشه اذان گفت؟
برار از این به بعد حق نداری از اون بگی. اگه من باشه از اون گفته باشه باید قبلا اجازه بگیری. سر خود نمیتونی این کار بکنی ها، فهمیدی؟
چه کسی باید به من اجازه از اون گفتن بده؟ من خودم مجتهدم، وظیفه شرعیمو میدونم، میتونم فتوا بدم. از اون گفتنم تک نخواهم کرد، حتی اگه منو بکشید.
اون شب نوبت آقای مالکی بود که از اون بگوید. وقتی صدایش در بند پیچید، زندانبانها او را هم برای کتک زدن بردن. کتک زدن مالکی شیوه جدیدی داشت. او را در پتو پیچیدند که نتواند تکان بخورد. بعد هم انقدر زدنش که بیهوش شد. آقای مالکی هم حاضر نشد از آن گفتن را ترک کند. دیگر کتک زدن حسین و دوستش هیچ فایده ای نداشت و فقط باعث خشم بیشتر زندانی ها می شد. برای همین هم حسین و دوستش را به حال خودشان رها کردند. حسین هم از این فرصت استفاده کرد و نماز جماعت را راه انداخت. مسئول بند وقتی این کار حسین را دید، نگهبان را به دنبال او فرستاد.
بگو وسایلشو جمع کنن و آماده انتقال بشه.
حسین لباسها و ظرف غذایش را برداشت و به دفتر مسئول بند آمد.
تو درست بشه نیستی؟
چرا؟ اتفاقا در همین مسیر دارم قدم برمی‌دارم.
بس با حسین فایده ای نداشت. مسئول بند دستور داد حسین را به بند عادی ها بفرستند تا با خلافکارها و قاچاقچی‌ها دمخور بشود. فکر میکرد با این کار میتواند روحیه او را خراب کند، اما بعد از مدتی متوجه شد که حسین آنجا هم دارد کار خودش را ادامه میدهد و کم کم میرود که زندانی های آن بخش را هم زیر نفوذ خود بگیرد. چاره‌ای نبود جز آنکه دوباره او را به بند سیاسی ها برگردانند.